أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل ذين كبارد بحث حقيقة علم إجمالي بشيم، یک روایت صحیحی هست که ممکن هست آی سیستانی برای این که مدعی را کسی می داند که قولش مخالف ظاهر حال است، به این روایت استدلال کنند. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، راجع به متاعی که، کالایی که، اساسی که در منزل هست، معلوم نیست که ملک زوجه هست یا ملک زوج، چه بسا زوجه فوت میکنه، ورثه زوجه با زوج نزاع میکنند، یا زوج فوت میکنه ورثه زوج با زوجه نزاع میکنند. چه کسی مدعی است و چه کسی منکر است؟ حضرت فرمودن که ارائیت، تعبیر این هست، لو سألت من بین لابتیها، یعنی الجبلین، مکه محاط هست به دو کوه، تعبیر میکنن لابتی ها، لو سألت من بین لابتی ها یعنی الجبلین، و نحن یوم ازن به مکه، لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتن من بیت المرأت الى بیت زوجها فهی التي جاءت به و هذا المدعی فلیأت علیه بالبینه. عرف این هست که اساس بیت را زوجه می آورد به منزل، اگر زوج ادعا می کند که من چیزی اضافه کردم، او باید بیانه بیاورد. و این یک نزاعی بود در اون زمان. قاضی ابن ابی لیلا حکمی کرده بود، بعد از آن عدول کرده بود. حضرت این طور فرمود که راجع به این موضوع روایت مفصل هست، معیار تشخیص مدعی رو کسی قرار داد که قولش خلاف ظاهر حاله، چون اساس البیت را عادتا زوجه میاره. خب روایت خوبیه. وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 214. اما آیا این در خصوص این مورد تعبدی است به حجیت ظاهر حال، یا کلن ظاهر حال ولو غیر معتبر باشد در جاهای دیگر هم ملاک هست برای تشخیص مدعی و منکر، این روشن نیست. البته آقای سیستانی ممکنه بفرمان این صحیحه که هست، اون صحیحه‌ای هم که در جلسه قبل خوندیم که راجع به این بود که این زنی که ادعا میکنه من محرم را نگرفتم، مدتها با این همسر زندگی کرد، ساکت بود، حالا اومده میگه من مهریه رو نگرفتم، پس او مدعی است. ممکنه آقای سیستانی اینها رو کنار هم قرار بدن و همینطور اون روایتی که راجع به ازا ارخی از سطر هست که اگر زفاف بشود ارخی از سطر، زوج بگوید من دخول نکردم، فرمودن فایده ای ندارد، وجب المهر. ادعا می کند دخول نکردم، حالا به تعبیر ما خلاف ظاهر حال است. ارخی از سطر، زن و مرد ازدواج کردن، با هم رفتن به خلوت، مرد میگوید من دخول نکردم تا نصف مهر را بدهد با طلاق، فرمود نخیر، باید تمام مهر را بدهد. ممکنه آقای سیستانی اینا رو ضمیمه کنن، بگن ما وثوق پیدا میکنیم به این که ملاک تشخیص مدعی کسی که قولش مخالف ظاهر حال باشه. حالا میشه این مقدار منشأ وثوق بشه دیگه برای ما واضح نیست، بگذاریم. راجع به حقیقت علم اجمالی که علم اجمالی را علما منجز می دانند نسبت به حرمت مخالفت قطعیه آن، بلکه نسبت به وجوب موافقت قطعیه آن، نیاز هست بحث کنیم که حقیقت علم اجمالی چیست. چه بسا بحث از حقیقت علم اجمالی ثمراتی دارد. اقوالی هست در حقیقت علم اجمالی. قول اول قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه متعلق علم را خارج میتونه، نه عنوان ذهنی، برخلاف نظر فلاسفه که معتقدند که معلوم به ذات، یعنی اونی که متعلق علم است به نظر عقلی صورت ذهنی است و خارج معلوم بالعرض و المجازه، یعنی خارج معلوم است به نظر عرفی مسامحی و الا از نظر عقلی علم به خارج تعلق نمی گیرد. از نظر فلاسفه علم چون از صفات نفسانیه ذات اضافه است، طرف اضافهش باید موجود باشد در همون وعاء وجود علم که نفس هست، و شاهد هم میارن که این علم که به معنای قطع هست در جهل مرکب هم هست، با اینکه واقعی در کار نیست. علم تعلق میگیرد به امری که هنوز موجود نیست، علم به تحقق روز قیامت در آینده، در حالی که الان علم هست و نمیتواند علم بلا متعلق باشد. پس معلوم میشود متعلقش در ذهن است و اون معلوم به ذات است. محقق خراسانی صاحب کفایه این رو قبول نداره، تصریح میکنه که علم تعلق میگیره به خارج. این نظری است. برخی قائلن، مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی تصریح میکنه، میگه علم حقیقت نوریه، یک حقیقت نوریه هست، با جهل مرکب فرق میکنه و تعلق میگیره به خارج، خارج منکشف میشه با علم. طبق این نظر که صاحب کفایه پیش میره، علم تفصیلی به خارج معین تعلق میگیره، علم اجمالی به خارج لا متعین تعلق میگیره. تصریح میکنه ایشون هم در کفایه صفحه 141، هم در کتاب الوقف صفحه 23 و صفحه 10 میگه العلم الاجمالی یتعلق بالمردد، تعلق میگیرد علم اجمالی به فرد المردد، یعنی فرد لامتعین. فاذا علم اجمالا به نجاست احد الثوبین فمتعلق العلم احدهما الخارجی بلا تعین اصلا حتی فی علمه تبارک و تعالی فی ما اذا اتفق نجاست کلیهما. اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو آب نجس است، هیچ تعینی هم نداشت، به نحوی که اگر هر دو آب نجس باشد ملائکه هم نمی توانند تعیین کنند که اون آبی که معلوم است بالاجمال برای شما که نجس هست کدامیک از این دو آب است. با اینکه شما میگویید من میدانم یکی از این دو آب نجس است و شک دارم که آب دیگر نجس هست یا نیست، همه از شما میپذیرن این مطلب را. میگویید من میدانم یکی از این دو آب نجس است و شک دارم آب دیگر نجس است یا نجس نیست، ملائکه جلسه میگیرن میگن بیاییم تعیین کنیم اونی که این آقا میداند نجس است فی علم الله کدام یک از این دو آب هست، اونی که شک دارد در نجس بودن او کدام یک هست، تعیینی ندارد. از خدا سوال میکنن، خدا میگه صاحب کفایی که گفت در کتاب الوقت گفت بلا تعین اصلا حتی فی علمه تبارک و تعالی. علم اجمالی به خارج تعلق میگیره، خارج لا متعین، در مقابل علم تفصیلی که به خارج متعین تعلق میگیره. باز در کتاب الوقف صفحه 10 میگه که وقف فرد مردد ما اشکال داریم که صحیح باشد یا صحیح نباشد. میگه احد العبدین را وقف کردم، احد البیتین را وقف کردم، چرا؟ ایشون میفرماند نه از باب این که نمیتواند متعلق وقف باشد. چطور ما بگوییم نمیتواند متعلق وقف باشد؟ ولم یعب من تعلق بعض الاضافات و الاعتبارات به کیف و یتعلق به العلم الذي كان ذا اضافه. میگه که مردد، عبد مردد، بیت مردد ابهام دارد، مردد است بین دو شخص، بین دو بیت. ما علم میتونیم پیدا کنیم به وجود احد العبدین فی الدار، میتونیم علم پیدا کنیم به تهارت احد، به تطهیر احد البیتین، ما از این جهت مشکلی نداریم. در واقع مشکل ما این هست که با حبس العین و تصریح المنفعه ممکنه منافات داشته باشه، چون کدام یک رو حبس کردید؟ بالاخره هنوز تعین پیدا نکرده که عبد اول محبوس است، عبد دوم محبوس است، بیت اول محبوس است، بیت دوم محبوس است، و لذا در صحت وقف مردد ما اشکال داریم. ولی این به معنای اشکال در تعلق سائر صفات، حتی صفات تکوینیه مثل علم نیست. محقق اصفهانی اشکالی کرده که عده‌ای را به دنبال خودش کشونده. آی خویی، بزرگانی دیگر گفتن مگر ما در خارج فرد مردد داریم که میگید علم اجمالی به فرد مردد تعلق میگیرد؟ خارج یعنی وجود، وجود عین تشخص است، عین تعین است. موجود بودن با لا متعین بودن تفاوت دارد. وگر می شود ما در خارج موجودی داشته باشیم لا متعین، لا متشخص، این محال است. اصطلاحا میگن الفرد المردد لا هویت له، ای لا وجود له ولا ماهیه، لا تشخص له ولا ماهیه. وجود ذهنی هم به حمل شایع متشخص است. مفهوم احدهما، حتی مفهوم فرد مردد، بالحمل الاولی فرد مردد است، و الا بالحمل شایع موجود ذهنی متعین. به نظر ما این اشکال وارد نیست. صاحب کفایه که نمیگه ما در خارج فرد مردد داریم، روشن ما در خارج فرد مردد نداریم. ایشان میخواد بگه طرف بودن خارج برای علم گاهی استقرار دارد، تعین دارد، گاهی استقرار ندارد. طرف بودن خارج برای علم، ما در خارج زید داریم و امر، یک وقت ما علم داریم به وجود زید در دار، زید طرف متعین علم است. هم اگر ما علم داشته باشیم به وجود زید فی الدار، اگر ما علم داریم به این که احدهما موجودون فدار، ما در خارج فرد مردد نداریم. زید متعین است، امر هم متعین است. طرف بودن خارج، طرفیت آن برای علم، طرفیتون غیر مستقره، طرف بالحمل شایع یعنی زید یعنی امر، اونها تعین دارن. اما من علمم که به خارج تعلق میگیره، طرفیت این علم با هیچ کدام از این دو استقرار و ثبات و تشخص و تعین نداره. الان عرض میکنم. ببینید، شما در بیع کلی فی المعین، حالا بحث رو عرفی بکنیم، چون همه باید فرمایش محقق خراسانی صاحبی که رو به دید عرفی بپذیرن. اگر کسی هم اشکال دارد، اشکال عقلی بکنند، دو رو باید بحث کنیم. در بیع کلی فی المعین، ما بارها عرض کردیم دو مرغ دارد، میگوید یکی از این دو مرغ را من به زید فروختم، او هم قبول میکند. اینجا میگن بیع فرد مردد، بیع کلی فی المعین، بیع فرد مردد است. نه اینکه ما در خارج مرغ لا متعین داریم، نه خیر، ما در خارج یک مرغ سفید داریم، یک مرغ سیاه داریم، هر دو متعینند. اما انشاء ملکیت برای خصوص مرغ سفید نشده، انشاء ملکیت برای خصوص مرغ سیاه نشده. احدهما یکی که او را متعین نکردیم گفتیم ملک شماست، نه احدهما در ذهن، نه احدهما در خارج ملک شماست. فردا اگر هر دو تخم گذاشتن، یکی از این تخم مرغ‌ها مال شماست. مالک نمیتونه بگه که آقا تو مالک جامع انتزاعی احدت دجاجت این هستی، جامع انتزاعی که تخم نمیگذارد، مرغ خارجی تخم میگذارد، تو مالک این مرغ سفید هستی؟ میگوید نه خیر. مالک مرغ سیاه هستی؟ میگویید نه خیر. اما مالک یکی از این دو هستم، مالک یکی از این دوی در خارج هستم. این میشه مبنای صاحب کفایه. در علمم صاحب کفایه میگه یک وقت میدانی مرغ سفید داخل خانه است، این میشه علم تفصیل. یه وقت میدانی یکی از این دو مرغ داخل خانه است، این میشه علم اجمالی و تعلق گرفته به وجود خارجی فرد، اما تعلقش لا متعین است. چرا؟ برای اینکه اینها میگن بابا ما که در علم تفصیلی قبول نکردیم کلام فلاسفه را که باید متعلقش موجود باشد به نفس وجود علم، و در موطنی که علم موجود است متعلق علم موجود باشد از نظر عقل. گفتیم نه خیر، تصور می کنیم خارج را و علم خارج را منکشف می کند، خارج را منکشف میکنه. پس معلوم به ذات، یعنی معلوم حتی به نظر عقلی، خارج است. ما که اینو گفتیم، ولی خارج چه بسا اصلا موجود نیست. علم دارید که هزار سال بعد مثلا حادثه ای رو خواهد داد، در آینده دور یا نزدیک قیامت رو خواهد داد. اصلا موجود نیست، هنوز موجود نیست. اما چطور علم به خارج تعلق گرفته است؟ تعلق علم به خارج نیاز به وجود خارج ندارد، تصور خارج کافی است که این علم بی طرف نباشد. نه اینکه عنوانی که تصور کردیم معلوم باشد از نظر عقلی، این رو قبول ندارن این آقایون. حرف فلاسفه است. آقایون میگن تصور بکن خارج را، برای خارجی که بالفعل موجود نیست، اون خارج میشه منکشف، اون خارج میشه منکشف. حالا وقتی علم نیاز نداره که طرفش در خارج بالفعل موجود باشه، فکیفه به این که بگید باید موجود باشد طرفش و متعین هم باشد. او میگه اصلا در خارج لازم نیست موجود باشه بالفعل. علم را علم مصیب میدانن. میرزا مهدی اصفهانی گفت العلم حقیقت و نوریه. در جهل مرکب نمیگوین، جهل مرکب به عنوان ذهنی تعلق می گیرد، بحث در علم است. علم به خارج تعلق می گیرد. باید خارج موجود باشد؟ نخیر، لازم نیست موجود باشد. چرا؟ برای اینکه طرف علم به معنای معروض علم که نیست، تا بگید عرض بدون معروض موجود نمی شود. طرف علم یعنی منکشف به علم. تصور می کنید یک واقعی را که هزاران سال بعد رو خواهد داد، او بر شما منکشف می شود با بیان معصوم که یک زمانی قیامت رو خواهد داد، او برای شما منکشف می شود. پس وجود معلوم لازم نیست در حصول علم. عالمان از لا معلوم، عالم از خدا، ولی هیچ وقت معلومی در یک زمانی در کنارش نبود، خب وجود نداشت، این محضوری ندارد. حالا فلاسفه توجیه میکنن، میگن عالمون از لا معلومه بالعرض. از لا معلومه بالعرض یعنی از لا معلومه بالعرض و المجاز، در اونی که در خارج معلومه به نظر عرفی است که نظر مجازی است، و الا معلومه به ذات که متعلق علم است به نظر عقلی، موجود است به نفس وجود علم. خب این هم در علم حصولی است. این آقایون از اون طرف علم حصولی خدا را هم منکرن. حالا چی میگن؟ از خودشون بپرسید. ببینید، ما بیان عرفی رو بپذیریم. اگر کسی بگه آقا بیان صاحب کفایه و اتباع ایشان که علم به خارج تعلق میگیرد نه به ذهن، فقط باید تصور کنیم خارج را تا بشه حیثیت تعلیلیه برای طرف شدن خارج نسبت به علم. علم طرف علم خارج است، اما برای تحقق علم نیاز به وجود طرف در خارج نیست، نیاز به تصور آن است. کسی که اینو میگه، اگر برهانی داشتید بر ابطال حرف او، بسم الله. اگه برهان ندارید، نظر عرفی هم که اینه، برهان هم بر خلافش نیست، لااقل ارتکازات عقلاییه رو بر همین تطبیق کنید. بلکه اگر برهان هم داشتید بر خلاف این نظر این آقایون، ولی ارتکازات عقلا که تابع برهان عقلی نیست، ارتکازات عقلا تابع نظر عرفی است، ولذا بحث منجزیت عقلایی علم اجمالی یک نظر عقلایی و عرفی است، تابع همون برداشت عقلا و عرف است که علم اجمالی رو به خارج متعلق می‌دانند. منتها خارج طرف بودنش برای علم لا علاوه تعیین است. نگویید آخه ما در خارج موجود لا علاوه تعیین نداریم. مگه صاحب کفایه گفت ما داریم؟ صاحب کفایه میگه طرف علم لازم نیست بالفعل موجود باشه. وجود طرف علم در خارج منکر برای لزوم علم. میگه میتونه علم داشته باشه، هنوز در خارج معلوم موجود نیست. سیوجد، ولی تصور کردی آن را منکشف میشود برای تو با اخبار معصوم از مستقبل. یا علم داری به گذشته، گذشته که نابود شده، تموم شده رفته، پس چجوری علم به او داری؟ متصور یک وقت حیثیت تقییدی است، یه حرف فلاسفه میشه. یعنی متعلق علم همون عنوانی است که تصور کرد، عنوان ذهنی متصوره. یه وقت نه، تصور حیثیت تعلیلی است. تصور باعث میشه خارج بشه طرف علم، خارج بشه منکشف. شبیه اسم گذاری. امام انکار نمیکنه، با اینکه ذهن فلسفی داره دیگه، واقعا فیلسوفه و حمله شایع هست، اما تو بحث اعلام میگه چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. وضع بکنن اسم علی را موضوع له به ذاتش هم این وجود خارجی است. وضع عملیتون ذهنیه. حالا بالاخره وضع عملیتون ذهنیه دیگه، وضع هم یه حکم دیگه، وضع عملیتون ذهنیه، این مقدارش رو ممکنه جواب بدن. حالا اجازه بدید. طرف داشتن نیاز دارد به تصور، خب تصورش هست، اما نیاز دارد به وجود طرف به حمله شایع. هذا اول الكلام. برهان دارید یا وجدانن جهل مرکب غیر از علم است یا عین علم است؟ واقعا روشن نیست برای ما. چه میدانیم جهل مرکب نور نیست، ظلمته. آخه فرمایشات شما واقع رو تغییر نمیده. آخه واقع علم و جهل مرکب حقیقتشون یک چیزه. جهل مرکب انکشاف الواقع است به اعتقاد القاطع، یعنی تخیل قاطع این است که واقع منکشف است. اما در علم بالحمل شایع واقع منکشف است، نه تخیل و انکشاف. بنده ادعا نمی کنم که این مطالب صاحب کفایه برهانی است، اصلا من نمیتونم همچه ادعای بکنم. من حرفم اینه که ضد برهان معلوم نیست باشه. ما خودمونم مطالب شما رو میگفتیم که برهان هست که متعلق علم موجود است در وعاء وجود علم، و وجدانن حقیقت علم با جهل مرکب هر دو قطع است. حالا شما یقین داشتید از ساعت 8 که زید در منزل است تا ساعت 10، این یقینتون بود. از 8 تا 9 زید تو خونه نبود، میگن جهل مرکب. از 9 تا 10 زید منزل بود، میشه علم. ما فی نفس شما که فرق نکرد، ما خودمونم از این حرفا میزدیم، ولیکن آیا اینها موجب میشه ما جذب پیدا کنیم به بطلان این مدعای صاحب کفایه و میرزا مهدی اصفهانی؟ واقعا روشنه که علم با حقیقتش با جهل مرکب یکیه. علم انکشاف واقعه، جهل مرکب ظلمت است، او نور است. ما چه میدونیم؟ تخیل انکشاف واقع از ساعت 8 تا 10 است، منتها از ساعت 9 تا 10 این تخیل مطابق با واقع است. واقعا هم انکشاف است، اون میشه علم. قبلش تخیل انکشاف بود، واقع انکشاف نبود، شد جهل مرکب. با اینکه حقیقت علم با جهل مرکب ممکنه فرق کنه. حالا این قول اول. قول دوم قول محقق نائینی است و اتباع ایشان، میگن علم اجمالی به جامع تعلق میگیره. جامع یعنی عنوان احدهما. حالا عنوان احدهما که در ذهن موجود است، به مفهوم اسمی یا به مفهوم حرفی؟ مفهوم حرفی چیه؟ او میگیم اعلم به وجود زیدن او امرن فدار. گاهی هم میگید اعلم به کون احدهما فدار. متعلق علم اجمالی میشه صورت ذهنیه، متعلق علم تفصیلی هم صورت ذهنیه است، منتها متعلق علم تفصیلی صورت ذهنیه فرد است، متعلق علم اجمالی صورت ذهنیه جامع انتزاعی احدهما است. خب محقق اصفهانی همین قول دوم رو گفته با یک تکلفی و اون تکلف اینه برمیگرداند علم اجمالی را به دو شک تفصیلی و دو علم. شک تفصیلی به وجود زید فدار، شک تفصیلی به وجود ام فدار، علم تفصیلی به وجود انسان فدار، علم تفصیلی به ان هذا الانسان لیس غیر زید و امر، نفی سلب. یعنی آخرش علم اجمالی رسید به یک قضیه سالبه. شما که میدانید که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، علم به اصل وجوب دارید، تفصیلیه، من میدانم وجوب هست، میدانم متعلق وجوبم لیس شیئا ثالثا غیر صلاة الجمعه و صلاة الظهر. این دوتا علم، دوتام شک، شک تفصیلی که متعلق وجوب نماز ظهر است یا متعلق وجوب نماز جمعه است، هیچ کدام توش علم اجمالی به فرد مردد نیست. حتی علم به جامع به معنی قضیه ایجابیه که من میدانم یکی از این دو واجب استم نیست، بلکه علم است به این که وجوب طرف الوجوب لیسه غیر شیئا ثالثا غیر صلاة الظهر و صلاة الجمعه. تأمل بفرمایید، این همون قول دوم است با تکلف بیشتر. ببینیم آیا این قول دوم درست است یا نیست. انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.